ساعت 4:30 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا امروز هم ادامه دارد. آمریکا با گشوده شدن پرونده اتهام جنایات جنگی اسرائیل در مناطق فلسطینی مخالفت کرد. و آب و هوای نامساعد سفر پاپ فرانسیس به یکی از شهرهای فیلیپین را کوتاه کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری در کنار شما. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، ضمن اشاره به ادامه مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در روز شنبه امروز از دیدار مقام‌های ایران و روسیه در حاشیه این مذاکرات خبر داد و این مذاکرات همچنان در جریان. خانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل این مذاکرات به پشت خط ارتباطی برنامه است و از جزئیات این مذاکرات امروز برای ما خواهد گفت. هانا بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز از اتفاقهای امروز برای ما بگو.
من هم سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان رادیو فردا. بله، این مذاکرات صبح امروز هم ابتدا بین معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شد، اما در همین دقایقی که ما صحبت میکنیم اعلام شده بود که تیم مذاکره کننده ایرانی در سطح معاونان با همتایان خود از اتحادیه اروپا که شب گذشته وارد ژنو شدند دیدار خواهند کرد و عصر امروز هم دیداری دو جانبه بین هیئت‌های مذاکره کننده ایرانی و روسیه قرار هستش که برگزار بشه. اما این مذاکرات معاونان وزرای خارجه هست. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف همچنان در ژنو به سر میبره. او شب گذشته از پاریس به شهر ژنو بازگشت و گفتش که اگر که اون اراده سیاسی وجود داشته باشه که نیاز هست بهش، اون اراده سیاسی میتونه این مذاکرات رو به نتیجه برسونه و آقای ظریف گفتش که همچنان به نظر او دستیابی به نتیجه ممکن هستش. اما آقای ظریف صبح امروز رو هم با وزیر خارجه بریتانیا، یک کشور دیگری که به دلیل اینکه ایران روابط سطح بالای دیپلماتیک با اون نداره، آقای ظریف به لندن سفر نکرد و از طریق تلفن امروز با وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هامند هم گفتگو کرد. اونطوری که مقام‌های وزارت خارجه ایران اعلام کردن ساعتی پیش، آقای ظریف امروز راهی تهران خواهد شد و سایر اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی در سطح معاونان به گفتگو ادامه میدن و فردا قرار هستش که همه کشورهای پنجه به علاوه یک در سطح معاونان دیداری داشته باشن با همتایان ایرانی خودشون.
حالا در مورد خبری که داشتیم درباره مخالفت باراک اوباما با تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران، چه جزئیاتی داریم؟
بله، صحبت‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای بریتانیایی خودش دیوید کامرون صحبت می‌کرد، صحبت‌های محکم و صحبت‌های مهمی ارزیابی شد، از این جهت که آقای اوباما مشخصاً اشاره کرده که همچنان تمایل داره که حداقل 60 تا 90 روز دیگه به استفاده از دیپلماسی، ابزار دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی فرصت داده بشه. آقای اوباما گفتش که اگر که کنگره آمریکا بخواد تصویب کنه تحریم‌های جدید رو، او این تحریم‌ها رو وتو خواهد کرد و پیش بینی میشه که در سخنرانی مهم سالانش در هفته آینده بار دیگر به این موضوع اشاره بکنه، به دلیل اینکه آقای اوباما معتقده که در صورتی که این تحریم‌های جدید تصویب بشه میتونه به مذاکرات ضربه بزنه، موجب شکست مذاکرات بشه، موجب پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران، اون چیزی که جامعه بین‌المللی نمی خواد بشه، و گفتش که حتی ممکنه که آمریکا رو به مرز جنگ نظامی برسونه. در نتیجه باراک اوباما و همتای بریتانیاییش یک صدا از نمایندگان کنگره خواستند که دست به تصویب این تحریم ها نزنه، دست نگه دارن و به دیپلماسی فرصت بدن.
ممنونم از تو هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از آخرین جزئیات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک برای ما میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بپردازیم به ادامه خبرها. آمریکا روز جمعه با تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری لایحه برای رسیدگی به اتهام جنایات جنگی اسرائیل در مناطق فلسطینی مخالفت کرد. این پرونده به درخواست تشکیلات فلسطینی از سازمان ملل و پس از پیوستن این تشکیلات به دیوان کیفری بین‌المللی لایحه مطرح شده است. در جریان جنگ غزه در تابستان گذشته نزدیک به 2200 فلسطینی که اغلب غیر نظامی بودند کشته شدند. 73 نفر اسرائیلی هم که اکثر آنها نظامی بودند در این جنگ جان خود را از دست دادند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که برای بازدید از شهر تاکلوبان در فیلیپین به آنجا سفر کرده بود به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی پس از چند ساعت مجبور به ترک این شهر و بازگشت به مانیل پایتخت آن کشور شد. اما ارتش ایران گروه 33 توپخانه خود را در مرزهای کردستان مستقر کرده است. آنگونه که یکی از فرماندهان ارتش میگوید علت این امر مقابله با خطر جدی گروه خلافت اسلامی یا همان داعش سابق بوده است. مهرداد قاسمفر گزارش میدهد.
فرمانده گروه 33 توپخانه ارتش ایران از بازگشت این گروه به استان کردستان پس از آنگونه که او میگوید نزدیکی گروه خلافت اسلامی داعش به مرز ایران خبر میدهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن آذرافروز گفت که گروه 33 توپخانه با استقرارش در استان کردستان آنگونه که میگوید تهدیدهای جدید منطقه در مرزهای غرب ایران را کنترل میکند. وی اضافه کرد پس از تحرکات گروه داعش در منطقه و نزدیکی آنها به مرز ایران، گروه 33 ارتش در کردستان مستقر شد تا منطقه غرب کشور شامل استانهای کردستان، کرمانشاه و ایلام را مورد پشتیبانی قرار دهد. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره این تهدیدات جدید میگوید:
داعش در گذشته مرزهای ایران خیلی نزدیک شده بود. به همین خاطر که در اون زمان سر صدای زیادی در مورد حضور بیشتر نیروهای ایرانی در شرق عراق صورت گرفت و بعد معناش این بود که ایرانی‌ها نیروهایی رو که فرستادن برای این هست که با این نیروهای داعش مبارزه بکنن و اونها رو از مرزهای ایران مجبور به عقب نشینی بکنن. در این مورد هم ظاهرا چون این امری داره صورت میگیره، حالا یا اینکه پیشگیرانه است و یا اینکه خطر داعش به طور قطع همچنان وجود داره، در نتیجه بایسته است که از دید جمهوری اسلامی ایران نیروهایی رو در منطقه به حالت آماده باش نگه داره برای هر گونه احتمالی که میره در مورد نفوذ نیروهای داعش به منطقه. فراموش هم نکنیم که گهگاهی از جانب فرماندهان سپاه پاسداران در مورد حضور سلولهای داعش در ایران صحبت شده و منطقه کردستان به خصوص یکی از مناطق که در این مورد به اون اشاره شده.
خبرگزاری ایسنا هم بخشی دیگر از سخنان فرمانده گروه 33 توپخانه ارتش را گزارش داده که میگوید گروه 33 توپخانه ارتش ایران که بعد از جنگ ایران و عراق در تهران مستقر شده بود، بر اساس نیاز دوباره به شهر سنندج بازگشته است. هوشنگ حسنیاری درباره اینکه آیا خطر فوری مرزهای ایران را تهدید می‌کند یا خیر میگوید:
خطر به واقعی که به طور وجود داره، یعنی که اون خطر هنوز به فعل در نیامده. در نتیجه استقرار چنین نیروی معناش این هست که خطر ممکنه که به فعل در بیاد، یعنی که به عمل در بیاد، و معمولاً اگر چنین مرحله‌ای نباشه خب نیازی به این نیست که توپخانه رو در محلی مستقر کرد، اگر که خطر دشمن خیلی جدی نباشه. ولی خب اطلاعات خیلی روشنی در این زمینه از جانب نیروهای ایرانی منتشر نمیشه، ولی همین جا به جای نیروها احتمال این که خطر جدی‌تری وجود داره رو افزایش میده.
فرمانده گروه 33 توپخانه ارتش محسن آذرافروز در بخش دیگری از سخنانش گفته است تصرف موصل که مسیر ارتباطی ایران به سوریه بود نشان داد که داعش به جمهوری اسلامی ایران نظر دارد. این فرمانده ارتش در این حال اضافه کرد بنا به اعلام ارتش اگر این گروه به 40 کیلومتری مرزهای ایران می رسید مورد تهاجم توپخانه‌های ارتش قرار می گرفت، اما در حالی که تا 48 کیلومتری مرزهای کشور رسیده بود از آن نزدیکتر نشد.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دور تازه تحرک جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران و چشمانداز سفارایی‌ها و رقابت‌های انتخاباتی در برنامه این هفته دیدگاه‌ها در مجله شامگاهی شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30.
به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی شامگاه پنجشنبه دو موتور سوار به عبدالله مؤمنی در مقابل در منزلش حمله کرده و او را مجروح کردند. عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تکیم و فعال سیاسی پس از گذراندن حدود 5 سال دوره محکومیت خود در اسفند ماه گذشته از زندان آزاد شد. آقای مومنی از جمله سرشناس‌ترین فعالان جنبش دانشجوی ایران که در انتخابات سال 1388 از کاندیداتوری مهدی کروبی حمایت کرده بود، حدود 1 هفته پس از اعلام نتایج انتخابات همراه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران بازداشت و روانه زندان شد. او به اتهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شده بود. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
حمید رضا مومنی، فرزند عبدالله مومنی، در گفتگو با سایت کلمه، سایت نزدیک به میرحسین موسوی، گفته است که 2 موتور سوار شامگاه پنجشنبه به پدرش حمله کرده و او را زخمی کردند. عبدالله مومنی فعال مدنی و دانشجویی و عضو ارشد دفتر تحکیم وحدت در برابر در ورودی منزلش از سوی 2 موتور سوار با چاقو مورد حمله قرار گرفت. عبدالله مؤمنی چند ماه پیش پس از گذراندن 5 سال حکم حبس خود آزاد شد. حمید رضا مؤمنی فرزندش به کلمه گفته است که پدرش ساعت 11 شب برای آوردن برخی وسایل از اتومبیلش از منزل خارج می شود. 2 مرد جوان به او نزدیک شده آدرسی را می پرسند و در نهایت عبدالله مؤمنی به طرف در منزلش به راه می افتد و جوانها هم به دنبالش. او تکمه زنگ را فشار می دهد و در همان حال جوانها به عبدالله مؤمنی حمله کرده و پس از لگد زدن به او قصد قمه زدن به سینه‌اش را داشتند که با واکنش عبدالله مؤمنی و عقب رانده شدن مهاجمان از شدت ورود تیغ و عمق زخم کاسته شده و به جای زخمی کاری تبدیل به جراحتی سطحی در منطقه سینه عبدالله مؤمنی می شود. حمید رضا مؤمنی راوی این خبر به کلمه گفته است که با شنیدن اولین نشانه ها در آیفون با شتاب به در ورودی آمدند که در همان لحظات مهاجمان متواری شده بودند. پسر عبدالله مؤمنی میگوید این یک دزدی نبوده، چرا که همه متعلقات پدرش از کیف پول گرفته تا تلفن همراه و کامپیوتر او همچنان روی زمین افتاده بودند. او میافزاید که مهاجمان پس از زخمی کردن پدرش گفته بودند تمام کردی، مردی و خلاص شدی. او به نقل از پدرش 2 جوان را حدوداً 20 ساله و با شکل و قواره اعضای گروه‌های فشار و افراطی با موتورسیکلتی غیر معمول موسوم به موتورسیکلت 1000 توصیف کرده است. عبدالله مؤمنی از جمله بازداشت شدگان پس از انتخابات 1388 بود. خبرها حاکی از شکنجه شدن او در بازجویی‌هایش بود. او خود در تابستان امسال در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت زندانیان در ایران انتقاد کرده و گفته بود شاید ندانید که غیر از کهریزک در بازداشتگاه اوین هم یک زندانی نه تنها از حداقل حقوق برخوردار نیست، بلکه شدیدترین فشارهای روحی و جسمی با هدف ترور شخصیتی و اقرار اجباری بر او وارد می‌شود.
گزارش حمله به عبدالله مؤمنی با قمر رو شنیدید از همکارم الهه روانشاد در وبسایت ما radiofardo.com. اگر فرصت نکردید به طور کامل بشنوید میتونید این گزارش رو بخونید. اگر نقد و نظری دارید در مورد این خبر، خبرهای دیگه، برنامه‌های ما، میتونید به شماره 20402221122112 زنگ بزنید و برای ما به صورت 24 ساعته پیغام بگذارید.
خبرهای درباره چند روزنامه نگار زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان، یغما فخشامی و احسان اکبری، ادامه بازداشت مهدی گلرو و آخرین وضعیت جسمی محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری زندانی در ایران در مجله دریچه این هفته. من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
این بخش خبری رو با یک خبر به پایان میبریم. در اعتراض به انتشار مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو، هزاران تن از مسلمانان در چند کشور از جمله پاکستان، اردن، سودان و الجزایر دست به تظاهرات زدند. در شهر کراچی پاکستان پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشکاور و خودروهای آبپاش استفاده کرد و در جریان درگیری ها دست کم 3 تن از جمله خبرنگار خبرگزاری فرانسه زخمی شدند. در اردن نیز پلیس مانع از حرکت تظاهر کنندگان به طرف سفارت فرانسه در عمان شد که به درگیری شماری از معترضان و نیروهای پلیس انجامید. بنابر گزارش ها تظاهراتی نیز در الجزایر، سوریه، هند، فیلیپین و بیت المقدس برگزار شد. نشریه شارلی ابدو در نخستین شماره‌ای که پس از حمله خونبار به دفتر آن منتشر کرد، کاریکاتوری از پیامبر اسلام را تصویر کرده که با چشم گریان میگوید من شارلی هستم. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.